هشدار یک اقتصاددان درباره وضعیت و آینده ایران، مسعود نیلی، میگوید ایران در حال مرگ تدریجی است. گزارشی خواهید شنید درباره اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401. و مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در 3 دهه گذشته سالانه 1 میلیون نفر در ایران جابجا شدند. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، به تازگی در یک سخنرانی با اشاره به مشکلات جدی کشور طی بیش از 4 دهه گذشته میگوید که ایران دارد میمیرد. او افزوده که یک گروه غارت میکنند و دسته دیگر به گفته او با جهل به نابودی ایران سرعت میدهند. وی همچنین از مسئولیت همگان در برابر پرسش های نسل آینده گفته و افزوده که بر ضرورت تلاش برای ساختن ایران هم تاکید میکند. نخست گزارش همکارم کیان معنوی رو در این باره بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس سیاسی گفتگو کردیم.
40 سال پیش وقتی پا به عرصه علم اقتصاد گذاشتم، سوالهای بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، در این سخنرانی با اشاره به دهه‌ها فعالیتش در این حوزه گفت همواره در این اندیشه بوده که بداند چگونه میتوان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد. آقای نیلی گفت در مسیر شکلگیری و تحولات رویاهایش، توسعه یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است. این استاد اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه ایران در گاز رتبه 2، در ذخایر نفتی رتبه 4 را در جهان دارد، گفت ایران حتما می توانسته اقلن به اندازه نصف همسایه‌اش قطر گاز و به عنوان یک کشور صاحب نفت دست کم 4 میلیون بشکه این محصول را در روز صادر کند و حتما قادر بوده است که با مشارکت تولید کننده های صنعتی معتبر جهانی، بزرگترین قدروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشینالات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشد. او گفت بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه می روند به ایران تصوری خیالی محسوب نمی شده است. مسعود نیلی تصریح کرد که اگر محاسبات درست بود، شاید ایران می توانست اکنون در مجموع حدود 350 میلیارد دلار صادرات و 1200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد و تحقق تورم 3% و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5% آرزوهای خیالی تلقی نمی شد.
در چنین اقتصادی فقر و بیکاری از کشور رخت بر می بست و بی‌معنی می شد. دیگر کودکی زباله‌گردی نمی کرد.
آقای نیلی در ادامه سخنانش تصریح کرد که در این رویای شیرین بهترین دانشگاه‌های جهان با دانشگاه‌های ایران به صورت تنگاتنگ همکاری می‌داشتند و جوانان تربیت یافته ایران در مراکز تحقیق و توسعه می‌توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند. او ادامه داد ایرانیان می توانستند سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشند و علاوه بر تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ صنعتی و خدماتی در منطقه، به مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود تبدیل شوند. او سپس به موضوعاتی چون نرخ بالای بیکاری، آموزش و بهداشت، فساد بانکی، محیط زیست، بحران کمابی، وضعیت هشدار دهنده زاد و ولد در ایران، زیرساخت‌ها، میراث فرهنگی و تاریخی، بحران انرژی و تنگنای کسری بودجه مزمن دولت پرداخت و گفت اگر همه چیز آنطور که رویایش را داشت درست پیش می‌رفت، چه بسا دولت ایران می‌توانست با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت ممتاز در کشور ارائه کند.
اما واقعاً چه شده است که این گونه نیستیم؟ وقتی چشمهایم را باز می‌کنم و به اطرافم می‌نگرم، سیل غم‌ها به قلبم هجوم می‌آورد. آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند این گونه فقیر باشد؟
این استاد اقتصاد سپس با طرح این پرسش که آیا سربرآوردن این همه مسئله از درون یک کشور نبوده آگاهی نیست، به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان ارائه راه حل برای آنها پرداخت و امروز کشور ایران را به مادری تشبیه کرد که به صورت تدریجی به سوی مرگ می رود.
وقتی سال 1396 نام این مشکلات را ابر چالش گذاشتم، هدفم اون بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوشزد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صد آفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کنند.
مسعود نیلی در پایان بخش خصوصی دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را به اندیشیدن به طور جدی به مرگ تدریجی این مادر دعوت کرد. مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتاق بازرگانی تهران برای 4 دهه آموزش اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی لوح و نشان امین الضرب دریافت کرده است.
کیان معنوی بود، اما در همین زمینه با محمد تبریز کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی در اسپانیا گفتگو کردم و ارزیابی او رو از صحبت‌های مسعود نیلی پرسیدم.
این سخنرانی آقای مسعود نیلی که تو مراسم در واقع امین الضرب برگزار میشه و 11 دقیقه سخنرانی میکنن، خب مواردی رو دارن که برخلاف البته رویه گذشتهشون میشه عنوان کرد که خیلی این بار با زبانی آشکارتر حرف زدن و خب از موارد صرف اقتصادی کمی عبور کردن. نکاتی که میگن رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. مثلا یکی از تاکیداتشون توی این سخنرانیش رو اینه که میگن در ایران عدم وجود برنامه‌ریزی بلند مدرت رو شاهدیم. در کنار اینکه این برنامه ریزی وجود نداره، یه سوء مدیریتی هم بوده. در واقع اینها این بخششون رو به زبانی در واقع کمتر انتقادی مطرح میکنن، اما وقتی از یک مجموعی رو مثال میزنن از فساد، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی که در کشور حاکمه، دارن مجموعه رو گسترده تر میکنن که در پایان سخنرانی نتیجه گیری رو بگیرن و اون نتیجه گیریشون اینه که یکی در واقع شکستی رو دولت جمهوری اسلامی برای تشخیص واقعیت هایی که با اون روبروست اتفاق افتاده در اونش، یعنی نتوانست اون تصمیمات لازم رو در موقعیت های مختلفی اتخاذ کنه و همین باعث شده که محیط زیست ایران، منابع طبیعی ایران و اون چیزی که در این سخنرانی چندین بار بر اون تاکید شده، مردم ایران زندگی عادی خودشون رو از دست بدن و ایران نتونه اون جایگاهی که میخواد رو به دست بیاره. سر همه اینها آقای نیلی از مرگ تدریجی ایران سخن.
همین عبارت مرگ تدریجی آقای مهابت که آقای نیلی ازش استفاده میکنه، مشخصا داره به یک گروهی اشاره میکنه و در صحبتاش هم میگه گروهی دارن غارت میکنن و گروه دیگه دارن با جهل به این نابودی سرعت میدن. مشخصا اشاره آقای نیلی به کدوم جریان سیاسی یا فکری در درون حاکمیت هست؟
در اون بخشی از سخنرانی آقای نیلی که متفاوت نسبت به سخنرانی ها یا نوشته های قبلیشون همین بخشه، یعنی در واقع معمولا ایشون اشاره نمی کردن به گروه، به جریان خاصی یا دولت رو خیلی به صورت کلان مورد اشاره قرار می دادن. اما اینجا از 2 جریان حرف زده شد. هم توی متن خیلی مشخص نیست که به چه کسی دارن حرف می زنن و یا خطابشون به چه کسانی است، اما آنچه که از دوستان دیگر جناب نیلی، یعنی همفکران آقای نیلی در این روزها به ویژه داریم میشنویم، اینه که اشاره علی‌ظاهر به خود دولت ابراهیم رئیسی است و کسانی که در درون اون قرار گرفتن که عموما جبهه پایداری است. در روزهای گذشته چندین بار جبهه پایداری مورد خطاب اقتصاددانان و همفکرانی که آقای نیلی در دولت‌های قبل به ویژه دولت اعتدال و اصلاح طلب داشتن قرار گرفته و اونها هم با همین مسئله جهل و تعصب گروه جبهه پایداری رو خطاب قرار دادن. اما گروه دیگه که منظورشون دارن به غارت منابع دست میزنن، احتمالاً از جبهه پایداری مسئله کلانتری است، بلکه یه حاکمیتی که داره اون چیزهایی که بالاتر برشمرده هم از منابع گازی، منابع نفتی و دیگر انرژی ها و تمام منابع محیط زیستی ایران رو به غارت گرفته، در واقع علی‌ظاهر کل حاکمیت ایران رو داره خطاب قرار میده.
آقای محمد، برخی رسانه‌های اصولگرا معمولاً اظهارات افرادی مثل آقای نیلی رو جانبداری از اصول اقتصاد آزاد یا همون اقتصاد لیبرالی یا نئولیبرالی تفسیر می‌کنند. آیا در این انتقادهای تازه آقای نیلی شما خط و خطوطی از اون اتهاماتی که علیه این گروه از اقتصاددانان در ایران مطرح میشه رو می‌بینید؟
طبیعتاً آقای نیلی همواره به این که از جمله کسانی بودند که این رو در واقع نئولیبرالیسم رو در ایران ترویج دادن مورد خطاب قرار گرفتن و بهشون اشاره شده. اما اون چیزی که در این سخنرانی دارن میگن، از این میگن که اصلا دعوا بر سر این نیست. میگن که یه ادعایی دارن مثلا مقوله عدالت اجتماعی رو مطرح میکنن، یه ادعایی دارن دقیقا همین مسئله اقتصادی یعنی توسعه رو، رشد اقتصادی رو دارن مطرح میکنن که اینجا اشارهشون به کسانی است که لیبرال یا نئولیبرال هستن و تو عدالت اجتماعی دارن مارکسیست ها رو یا گروه های چپ رو خطاب کردن. و میگن که اصلا مسئله ما امروزی نیست، مسئله ما اینه که این یک دعوای بی پایانی تبدیل شده که داره انگار صورت مسئله رو که اون از دست رفتن منابع دامن میزنه. این دعوایی که به وجود آمده در یکی از در واقع مصاحبه هایی که داشتن با آقای محمد مالجو هم همین رو دارن اشاره میکنن، میگن که این دعوای چپ و راست دعوایی است که اذیت ایران رو داره از بین میبره. اما اونجا به هیچ وقت به صراحت این موارد رو اشاره نکرده بود.
اما بررسی‌های چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان داده که طی 3 دهه اخیر سالانه 1 میلیون نفر در داخل ایران مهاجرت کردند. کمبود آب و بیکاری و دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی از جمله دلایل مهاجرت‌های در آن اقلیمی عنوان شده. در همین زمینه با نیکا هنگ کوثر، کارشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره رقم سالانه 1 میلیون مهاجرت در داخل ایران پرسیدم.
به نظر میاد که در طی سالهای اخیر تبدیل به یک رقم عادی شده، ولی نه در کل یک رقم غیر عادی هست. در نظر بگیرید که جابجایی میلیونی جمعیت در بعضی از کشورها میتواند گاهی به بحرانهای بزرگی منتهی شود. در بین سالهای 1385 تا 1388 جابجایی 1 میلیون نفر از مردم استان حسکه سوریه به شهرهای و در حقیقت حاشیه شهرهای بزرگتر این کشور یکی از دلایل بحران بزرگ جنگ داخلی سوریه شد. و وقتی که ما نگاه میکنیم که در سالهای فرزند 1392 تا 1400 بیشتر از 10 میلیون نفر مهاجرت کردند در داخل سرزمین، مقدمه یک بحران بسیار بزرگ اجتماعی و ایجاد کننده بی‌ثباتی هم بشود. از این منظر به نظر من نمیشه گفت یک مسئله عادی هست.
آقای کوثر، این تغییر موازنه جمعیت در ایران چه پیامدهایی خواهد داشت؟ بر صورت میدونیم که فاکتور مقصد هم در ارزیابی این پدیده خیلی مهم خواهد بود، اینطور نیست؟
کاملا درسته. در نظر بگیرید که بیشتر بخش‌های کشور ما در طول سالهای اخیر کمبود منابع آب رو به بدترین وضعی لمس کرده و از طرف دیگر فقدان عدالت اجتماعی و همچنین عدالت محیط زیستی آثار منفی خودش رو بر روی شهروندان نشون خواهد داد. اگر کسی فرضاً از منطقه‌ای در سیستان، بلوچستان یا استان یزد مهاجرت بکنه و بیاد به مازندران و بخواد اون روش زندگی حالا مثلا کشاورزی خودش رو اونجا تکرار بکنه، می‌بینیم که مازندران هم دچار کمبود منابع آب بوده و هم با افزایش جمعیت مواجه شده شده و هم کاهش منابع آب زیرزمینی موجب افزایش نشست شده، یعنی در استانی که ما انتظار نداشتیم که نشست زمین رخ بده. یا مثلا برخی از مردم مناطقی که شرایط سختری داشتن به خاطر برفرض اشتغال اومدن به استان اصفهان مهاجرت کردن. خب اصفهان به خاطر کمبود منابع آب زیرزمینی و کاهش بارندگی، کاهش آبی که در زاینده رود وجود داشت و تغییرات اقلیمی به شرایطی رسیده که خود بزرگترین شهر این استان یعنی شهر اصفهان ممکن است تا 10 سال دیگر هیچ راهی برای تداوم زندگی پایدار در اونجا وجود نداشته باشه، چون منابع آب زیرزمینی شهر اصفهان هم داره تموم میشه. از این منظر بایستی گفت که آنچه که در کشورهای مختلف دنیا دیده ایم که با از بین رفتن منابع آب شاهد بی‌ثباتی بوده ایم و با افزایش گرما و کاهش تاب‌آوری جمعیتی شرایط بدتر شده، متاسفانه باید بگم که ما در بسیاری از مناطق کشورمون شاهد بی‌ثباتی‌های خواهیم بود که شاید حکومت کنندگان روش محاسبه‌ای نکردن تا الان.
آقای کوسر، الان در حالی میزان جابجایی و مهاجرت درون اقلیمی در ایران هشدار دهنده توصیف شده که ما یک سیاست حاکمیتی افزایش جمعیت رو هم در ایران داریم که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت از اون حمایت میکنه. در صورت تحقق جمعیت بالای 150 میلیون نفر در ایران، این احتمال چقدر شرایط اقلیمی ایران رو با توجه به وضعیت فعلی تهدید خواهد کرد؟
ببینید، منابع آب تجدیدپذیر کشور ما 100 سال پیش اگر مثلا 130 میلیارد متر مکعب در سال بود و جمعیت 10 میلیون، به هر ایرانی سهمی حدود 13000 متر مکعب آب می‌رسید. الان جمعیت ما چیزی فراتر از 85 میلیون نفر است و منابع آب تجدیدپذیر ما به قولی به حدود 85 میلیارد متر مکعب آب رسیده. یعنی به هر ایرانی حدود 1000 متر مکعب آب می‌رسه از منظر حجمی. اتفاقی که می‌افته این شرایط زندگی رو سخت میکنه. حالا در نظر بگیریم که با تغییرات اقلیمی و فقدان مدیریت منابع آب و مجموع عوامل دیگر، منابع آب تجدیدپذیر ما کمتر از این بشه و جمعیت بیشتر بشه، سهم هر ایرانی از منابع آب بسیار کمتر خواهد بود و در چنین شرایطی ما به نقطه خواهیم رسید که آب کافی برای تأمین غذا و شرب و بهداشت بخش بزرگی از جمعیت وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر با توجه به پیشبینی‌هایی که در ارتباط با تغییرات اقلیمی میشه و با توجه به اینکه بسیاری از مناطق ایران به خاطر مدیریت بد منابع آب زیرزمینی دچار نشست شدن و بیابانی شدن، بخش قابل توجهی از سرزمین ما غیر قابل سکونت خواهد بود و ما مراکز بزرگ جمعیتی خواهیم داشت که این مراکز در حقیقت آب کافی نخواهد بود، غذای کافی نخواهد بود و ممکن اون چنان قحطی شدن در دمشق اینجا تکرار بشه که حالا ملخ بوستان خورد و مردم ملخ، اما ملخ هم اگر وجود نداشته باشه خب متاسفانه چیزی برای خوردن وجود نخواهد داشت. یعنی این روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره متاسفانه به نابودی تمدن ایران منتهی خواهد شد.
و اما روزنامه هم‌میهن با استناد به اطلس جغرافیایی اعتراضات پاییز 1401 جزئیات آن را در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز 3 اسفند 1402 اعلام کرد و نوشته که برخلاف تصور اولیه، انگیزه های اعتراضات سال گذشته ایران فراتر از مسائل زنان بوده. بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
هرچند برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی مسائل و محدودیت‌های زنان را دلیل بروز اعتراضات سراسری 1401 در ایران می‌دانند، اما گستره جغرافیایی این اعتراضات نشان می‌دهد که انگیزه‌های دیگری نیز در پیدایش نارضایتی‌ها وجود داشته است. روزنامه هم‌میهن به تازگی با استناد به اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 که جزئیات آن در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز 3 اسفند 1402 اعلام شد، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد برخلاف تصور اولیه، انگیزه‌های اعتراضات 1401 در ایران فراتر از مسائل زنان بوده است. در این پژوهش آمده که بررسی نوشته‌ها در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد پست‌هایی با کلیدواژه برای ایران، زندگی، دختر، آزادی، پدر، مادر، دانشگاه و دنیا پرتکرارترین ها بودند. همچنین استفاده از کلیدواژه مهاجرت و واکسن در جریان اعتراضات سراسری 1401 در شبکه اجتماعی توییتر سابق در مجموع پرتکرار بوده است. روزنامه هم میهن که این پژوهش را منتشر کرده نوشته که این داده ها نشان دهنده آن است که دغدغه مردم معترض این بار نه مسائل زنان و موضوع حجاب اجباری، بلکه خواسته آنها پیوندی با زندگی دارد، آن هم زندگی آزاد در کشورشان ایران. داده های اطلس جغرافیای اعتراضات نشان می‌دهد که در مجموع بیشترین اعتراضات در استانهای تهران، کردستان، البرز، گیلان و مازندران شکل گرفته و در میان استانها نقش سیستان و بلوچستان در شکلگیری اعتراضات متفاوت بوده و با تأخیر به اعتراضات وارد شده است. همچنین داده های این پژوهش نشان می‌دهد که استانهای پرجمعیتی مانند تهران و کردستان در صدر اعتراضات قرار داشتند. استانهای اردبیل، قم، یزد، همدان، زنجان، هرمزگان، بندرعباس، ایلام، لرستان، گلستان و چهارمحال و بختیاری نیز در این پژوهش به عنوان استانهایی شناخته شدند که اعتراضات در آنها کم رنگ تر بوده است. داده های اطلس جغرافیای اعتراضات 1401 همچنین نشان می‌دهد که در استانهایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان با وجود جمعیت کم، اعتراضات بیشتری نسبت به استانهای پرجمعیت‌تر مانند اصفهان و آذربایجان شرقی در جریان بوده. همچنین گرایش‌های مذهبی، وضعیت اقتصادی و احساس محرومیت از جمله عواملی است که نقش اصلی را در پررنگ کردن اعتراضات در شهرهای مختلف بازی کرده است. بر این اساس در استانی مانند البرز که به گواه یافته‌های اطلس جغرافیای اعتراضات 1401 گرایش‌های مذهبی کمتر است، اعتراضات گسترده‌تر بوده است. همچنین استان البرز نمونه‌ای است از استانی با ساکنان به حاشیه رانده شده که در دوره‌ای از سطح اقتصادی متوسطی برخوردار بودند و به دلیل شرایط اقتصادی به ویژه از سال 1397 به بعد به حاشیه رفته و احساس محرومیت می‌کنند، اما همچنان دغدغه‌های فرهنگی دارند. محمد رهبری، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی که از سخنرانان ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بوده، اعلام کرده که یافته‌های منتشر شده در اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 با بررسی و تحلیل داده‌های آنلاین به دست آمده است. فضایی که البته همه معترضان حاضر در اعتراضات سراسری 1401 در آن حضور ندارند.
و انتخابات مجلس 12 به ایستگاه آخر خودش رسیده و این اولین انتخاباتی است که در دولت ابراهیم رئیسی و در شرایط حاکمیت یک پارچه اصولگرایان برگزار میشه. در همین زمینه دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا را جویا شدیم.
اصولگرا تا انتخابات پیش رو فکر کنم تاریخی ترین موقعیت رو در اختیار دارن. حتی فضا از دور قبلی انتخابات مجلس هم براشون بازتر شده. تو دور قبلی هنوز ما رأیه هایی از حضور اصلاح طلبا رو می‌دیدیم، حالا در کنار کارگزاران و اعتدالی‌ها بخشی باقی مونده بودن و نهایتاً جمع اونها تونستن 13% مجلس رو تشکیل بدن. ولی خب تو این دوره با توجه به فهرست تایید شده ها بعید حتی همون 13% هم دوباره به غیر اصولگراها برسه. اما با وجود این پاسگولی که حاکمیت به اصولگراها داده، هنوز اونها نتونستن به یه فهرست واحد برسن. جدا از دعوای لفظی که این مدت اتفاق افتاد و بعضیشون با طعنه اومدن همدیگر رو به فساد مالی متهم کردن، سر این که بتونن به یک فهرست مشترک برای انتخابات برسن هم دوچار مشکل بودن. تقریبا 4 فهرست انتخاباتی بیرون اومده. مهمترینش شاید فهرست شورای ائتلاف و پایداری توی تهران باشه که با سرلیسته قالیباف منتشر شد. مهدی چمران هم در مورد این فهرست تلویحا گفته بود که زورشون نرسیده بقیه اصولگراها رو قانع کنن که فهرست جدا ندن و زیر چتر همین ائتلاف بمونن. ولی جالبه این ائتلاف با حضور پایداری شکل گرفته، ولی همین پایداری هم با وجود حضورش توی ائتلاف اومده یک فهرست جدایی منتشر کرده که مرتضی آقا تهرانی سرلیستشه. دو تا ائتلاف دیگه هم ما داریم با سرلیسته منوچه چهر متکی و حمید رسایی. جدا از همه اینها با ظهور مثلا رائفی پور رو داریم که شروع کرده به بیعت گرفتن با نماینده ها و لیست خودش رو داره برای انتخابات میبنده. با توجه به همه این شرایط ما میبینیم که بزرگان اصولگرایی تو همین مرحله پیش پیش نشون دادن که توانایی اداره کردن جریان خودشون رو هم به نظر میرسه که ندارن و از همین افراد اندکی که برای انتخابات تایید صلاحیت شدن 4-5 فهرست مختلف تقریبا منتشر شده و خب طبیعی هم هست که نباید از مجلسی که با حداقلی ترین نماینده های مردم و به احتمال زیاد و بر اساس پیش بینی ها با حداقلی ترین رأی مردم قراره که به بهارستان بره انتظار بیش از این داشت.
گفتگویی بود با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، درباره انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی در ایران، که با این گفتگو به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.